بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما عرض کردیم که اگر یک کسی رو فقط احتمال میدیم که این مثلا فرض بگیری اطلاعاتی داشته باشه در راجع به یه مسائلی و ما به صرف احتمال ای رو بازداشتش بکنیم یا تعذیرش بکنیم، این جایزه یا جایز نیست؟ تعذیرش رو عرض کردیم که ظاهرا جایز نباشد، برای اینکه یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داشته است در نظر شرع اینکه مردم احساس امنیت بکنند. وقتی که اوزا میگفتن ندوز و نترس، اگر یک کسی عفیف باشد، بریع باشد، این مطمئن باشن کس کارشون ندارد. وقت اگه بنا بشه که به هر کسی که ما احتمال میدیم یه مسائل داشته باشه بگیریم بهش بزنیم ببینیم چیز در میاد یا نه، که تعذیب بکنیم برای احتمال، به صرف احتمال، به مجرد احتمال، این خلاف موازین شرعه. هم قرآن فرماد لا تجسسو و هم از روایات هم استفاده میشه. ما از کدوم روایتی که از سنن بیهقی خوندی به پیغمبر اکرم که ان الامیر اذا تغریبت فی الناس افسدهم، یا اصلا سبب میشه مردم جامعه به فساد کشیده بشه، به صرف ریبه نباید سراغ مردم رفت. و این ونگهی ظلم است، اصل برائت هم خلاف تسلط ناس علی نفوس همه. خلاصه موازینی که ما در شرع داریم، شرع مقدس خواسته است مردم احساس امنیت و آرامش بکنند، و اگه این جور باشه که صرف احتمال سبب تعذیب بشه، خب هر کسی ممکن است که مثلا فرض بگیره از با حکومت یه ارتباطی پیدا کنه، بعد یه بله این احتمال میده پس تعذیبش کنیم این چیز در میانیم، این وقت مردم همه احساس ناامنی میکنند و آرامش از مردم گرفته میشه. پس این اصل وجود اطمینان و آرامش در مردم یه چیزیست که شهر خیلی بهش اهمیت داده. پس به صرف احتمال نمیشه کسی رو تعذیب کرد. این یه مسئله بود که ما اینجا گفتیم. مسئله دومی که گفتیم اینجا این که اگر یک کسی رو تعذیب کردی و به دنبال تعذیب و شکنجه اقرار کرد، این اقرار ارزش ندارد از نظر شرع. و روایات ما هم از طریق خودمون داشتیم، یعنی بیشتر روایات از طریق خود ما بود، از وسائل خوندیم، از هم خوندیم. یکی از آقایون هست که آدم نوشته است که در مسند زید هم یه روایت نقل کرده است که من حالا نگشتم، اون هم دوزه شماره 807 از ما شماره نداشت که نگاه کنیم. علایالن پس این به صرف این معنا نمیشد یک کسی رو تعذیب کرد. و یه روایت دیگری اینجا تو همین قسمت که خلاصه به صرف احتمال نمیشد، یه روایت دیگری سنن ابی داود و مسند نسائی سنن نسائی نقل کرده که که ها حالا خیلی نیست، ولی خب حالا اینم مثلا بخواند آقایون خوب نوشته باشن، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 448، نسائی هم از این 8 جزئیات جزء 8 صفحه 66 کتاب قطع السارق، این روایتش اینه: ان قوما من الکلاعیین سرق لهم متاع فتهموا اناسا من الحاکه. یه متاع ازشون دزدیده شد، یه عده از بافنده ها رو متهم کردن. فعتو نعمان ابن بشیر، این نعمان ابن بشیر خوبی نبوده، صاحب النبی صلی الله علیه و آله حاکم بود، بر کوفه زارن یه مدت حکومت داشت. فحبسهم ایاما، او حاکم رو یه مدتی حبسشون کرد. ثم خلا سبیلهم، بعد رهاش. فعتو نعمان فقالو خلیت سبیلهم به غیر وربن ولم تحان، بدون این که کتکشون بزنی امتحان آزمایشی هم تو بدشون کردی. فقال نعمان ما شئت، هرچی دردون میخواد، اختیار با شما. این شئتم ان اضربهم فإن خرج متاعكم فذاک، اگه دلتون بخواد ای که بزنمشون، اگر بعد معلوم شد که اینا دزدن شما هستن خب هیچ، و الا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهوره، و الا شلاقایی که به اینا زدن بعد به شما میزنن. فقالو هازا حکم که، این دستور خودته. فقال هازا حکم الله و حکم رسوله، این حکم خدا و پیغمبر. حالا نعمان ابن بشیر از نظر ما خیلی اعتبار نداره، ولی خب حالا اینجا روایتیست بالاخره. اون وقت این فضا که ظاهرش اشاره به همین قصاصه، که اگر برای اقرار کتک به اینا بزنیم اجمالا باید قصاص بشه، پس منوش بیجاست. حالا این که میگه اگر میخوای میزنمشون، اون وقت اگر بعد کشف خلاف شد قصاص میخونه، اصل زدن جایز باشه، اینش دیگه حالا خیلی معلوم نیست. اینجا ما نوشتم و ظاهر ان المشار علیه بلفظ هازا هوال قصاص ان ضرب لا اصل و جواز ضرب، فلا یعارض ما تقدم ولا اقل من وجود الاجمال فیه، که حالا ای هازا حکم اللهه، یعنی این که باید قصاص بشه، اما حالا میشه دم بزنیم، چیزی که بعد باید قصاص باشه از اول جایزه بزنیم. خب نعمان هم چی خیال کرده مثلا میشه مضافن الى عدم اعتماد را علی نعمان. اجمالا این اندازه ازش استفاده میشه که اگر برای اقرار بزنی و بعد کشف خلاف بشه باید قصاص کرد، پس یعنی بیجازه ده، معید اونا هست بالاخره. خب حالا منظور این است که از این روایات استفاده میشد که این کتک نمیشد زد و گفتیم اقرارش هم ارزش نداره. حالا مسئله سومی که گفتیم این که برای نه میگه ببین چرا میزنی، نه منش نباید بزنی او رو بعد ظاهرش اینه دیگه، چه نباید زد. اونجا روایت ای عبدالله ابن مسعود خیلی ظهورش خوب بود، ان ابن مسعود قال لا يحل في هذه الامه التجريد ولا مد ولا غل ولا سفت، اصلا در امت یه همچی چیز نباید باشه. خیلی خوب، بله خیلی، همی که میگه، همی که حضرت میفرماد که ارزش نداره، معنیش یعنی اصلا نباید بکنی. خب حالا اصلا همین حالا دلالتم بر این جهت نداشته باشد، ما اینا رو استدلال کردیم برای اینکه اقرار ارزش نداره. اما این که نمیشد بزنی از عمومات استفاده کردن ظلمه، بونگهی اصل براعت هست، خلاف سلطه ناس علا انفسه همه، اینا یه چیزاییست که قواعد کلیاتی که ما در شهر داریم. پس به صرف احتمال راجون، به صرف احتمال بخوای تعذیب کنی کسی را برای کشف و استبرا، این جایز نیست. اما اگر تهمت باشه و تهمت در حقوق ناس به خصوص دم یا امور مهمه بخواید زندانش بکنی برای کشف، این مانعی نداره. روایاتی داشتیم که پیغمبر اکرم هم فی تو همه کسانی رو زندان میکرد، در مالم زندان میکنن، حالا مثلا دمش مهمتر بوده. علی حالن زندان کردن برای کشف، برای که ممکنه بعد فرار بکنه، این شخص در اختیار ما نیاد. اگر یه شخصیست ممکنه فرار کنه، زندانش بکنیم تا کشف بشه، این مانعی نداره. از روایات فهمیدیم میگه که اگه همچی شد و آورد، سوالیست فقط به حضرت که بهش نذر، که نذر که حضرت بهش زد. خب نه اگه و آورد، خب مال اومده دیگه، این دیگه از اقراره او ثابت نشد، مال اومده. بله اگه مال اومده، خب پس معلوم شد سارقه. بله اقرار طریقیت نداره، یعنی ارزش نداره، اما مال که ثابت شد که دیگه گیر نداره. آقا ببینید، حالا پس اینا در صورتی که یک کسی متهم باشه. و اما اگه آقا اجازه بدید هم که مباحثه بین این اسنایی نشه میگه درس خراب میکنی. و اما اگر چنون چه نه، یک کسی یقین داریم که این اطلاعاتی داره راجع به حقوق ناس یا مثلا حقوق مسلمین، نظام مسلمین، راجع به دمی میدونیم یه اطلاع داره و استنکاف میکنه در حقوق ناس که مهمه، و این حقوق مثل حفظ نظام مسلمین، مثل دم، مثل اینجور امور مهمه، چیزهایی که خلاصه اعلامش واجبه، هر چیزی که بر طرف اعلامش واجب باشد، اگه حاکم میدوند که این میدونه و لب بستست و هیچی نمیگه و اعلام بر همچی آدمی واجب باشد، از باب این که حفظ نظام مسلمین، حفظ حقوق مسلمین برش توقف داره، اگر یه همچی موضوعی باشد که علم داریم به این که این شخص میدوند و اعلام برش واجب است، پس در حقیقتی ترک واجب میکنه. ما جلوتر گفتیم هر ترک واجبی و هر فعل محرمی حاکم میتونه برش تعذیر بکنه. اون وقت اینجا بسا تعذیرش واجبم هست، تعذیر و گاهی حاکم میتونه ببخشه. اما اگر یه واجبی باشد که اگر تعذیر دنبالش نیاد به نظام مسلمین ضرر میزنه، به حقوق مسلمین ضرر میزنه، اینجا دیگه جای عفوم نیست. پس بنابراین در همچی جایی حاکم میتوند این رو تعذیر بکنه، البته در اینجور امور، نه این که مثلا یه کسی برفرض مثلا میگن زنا کرده، میدونم حالا زنا هم کرده فرض، یا میدونی میدوند خودش زنا کرده یا نکرده، خودش میدونه، اگه بهش بزنیم معلوم میشه. مثلا این چیزها رو نه، اینا واجب است پوششش. حالا بعد روایت ها جلوتر خوندیم، بعد هم حالا میخونیم اینجا باز. پس بحث ما راجع به اونایی که اعلامش واجبه، اما اگه یک کسی زنا کرده، لواط کرده، این واجبه اعلام کنه؟ نه، اصلا این بهتره اعلام نکنه، مخفی باشه. اما چیزی که مربوطه مثلا خونه تیمیه، و افرادی هستن میخوان ترور کنن افراد را، میخوان مثلا نظام مسلمین رو به هم بزنن. اینجور چیزهایی که اعلامش واجبه، اگر میدونیم طرف میدونه و استنکاف میکنه این، بله؟ خب اگه بانده که جامعه به فساد میکنه، بله، اما خودش مثلا خود ایزلا کرده یا نکرده، این لازم نی بگه. ببین آقا جون، پس در اموری که اعلام، خلاصه جایی که من کلیشو دارم میگم، ما یه کبرای کلی جلوتر داشتیم که برای ترک واجب و فعل حرام میشه تعذیر کرد و طبعا هم تعذیر واجبه، مگه یه جایی که مصلحت باشد عفو به امام، حالا و عفو من بعد بحثش میکنیم. حالا اینجایی که میدونیم یه اطلاعاتی داره که واجب است بگه، در هر جا که واجب است، این برای ترک واجب تعذیرش مانعی نداره. یدل بر همین معنا اولا عموماتی که ما جلوتر بحث کردیم که هر ترک واجبی و هر فعل حرام میشه تعذیر، و خداوند تبارک و تعالی میفرماد لا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. آدمی که کتمان شهادت بکنه، شهادت به حق را، این قلبش گناهکاره، یعنی پس این گناهکاره، این الان باید یه چیزی رو بگه نمیگه. سوره بقره آیه 283. اون وقت بعضی جاهایی که میبینیم تعذیب هایی وارد شده نسبت به یه کسی، بسا یه همچی جایی بوده که حاکم میدونست که این طرف میدونه و با این که میدونه نمیگه، تعذیب یه همچی جایی بوده. حالا ما دو سه جا ذکر کردیم، اما اینا رو نیاز نداریم. وقتی که ما او کبرای کلی رو جلوتر تثبیت کردیم که ترک واجب و فعل حرام میشه تعذیر کرد، این یکی از مصادیق اون میشه. آیه شریفه به من یک توم ها فنده و آسمان قلبه هم دلالت داره. حالا اینجا نشته ولعل ما ورد فی بعض روایات من التعذیب او تهدید بدائل کشف علا فرض صحتها، اگه این روایات صحیح باشه، کانت من هاز القبیل، یعنی در جایی بودست که حاکم میدوند که او میدونه، ای فی صورت العلم به اطلاع شخص و کتمانه، یا نه مثلا این موارد را هم کنه برای که طرف محدور و دم بوده، اگه محدور و دم باشد خب دیگه وقت ارزش نداره، او من جهت کونهی محدور و دم شرعن. حالا یک این موارد، فمن ذلک قصت و کنانت ابن ابی الحقیق حیث صالح رسول الله صلی الله علیه و آله اهل خیبر علا حقن دمائهم و ترک جمیع اموالهم للمسلمین. پیغمبر اکرم در خیبر صلح کرد با اهل خیبر به اینجور که خونشون محفوظ و اموالشون مال مسلمین باشه، که مال شخص پیغمبر نیست و اموال مال مسلمین. اون وقت کنانه که رئیس قوم بود، طلاهای این جمعیت همه اینقدر، هر چه طلا داشتن، حتی اونام که ظاهرا در مدینه بودن طلاهاشون پیش اینا بوده، انبار کرده بودن یه جا مخفی میکردن، هر کس میخواست عروسی مثلا مهمونی میمدن طلا میگرفتن از این زلنگ زلونگا به خودشون میکردن، بعد میبودن پس میدادن. خلاصه یه چیز حسابی بوده و مربوط به مسلمین هم میشده دیگه، و پیغمبر اکرم جلوتر صلح کرد باشون. این دیگه حالا که صلح شد این میشه مال مسلمین. اون وقت کنزد کنانه حلی آل عبل حقه و کتمه ها رفت قایم شد. بعد فلما زهر الکنز و اخرجه، اولا پیغمبر نگفت اینو تعذیب کنید، بعد که گنج معلوم شد یختش لارف خلاصه و اخرجه گنج پیدا شد، امر رسول الله صلی الله علیه و آله از زبیر ابن العوام ان یعذب کنانه حتی یستخرج کل ما عنده. دیگه فهمیدن که پس این خیانت کرده. یختش که پیدا شد معلوم شد که این حقه زده. حالا که حقه زده میدونه گنجا کجاست و فرضش مال مسلمین هم هست، حقوق المسلمینه. پیغمبر اکرم دستور داد که تعذیبش کنه زبیر. فعذبه زبیر حتی جاءه به زند یقدهه فی صدره، یه چیزی که آتش مثلا روشن بکنه تو سینه شون، مثلا به سیگار یه کسی رو چکنده میدن و اینجوری آتش رو آوردن نزدیک سینه. این بنابراین چون میدونستم که این میدونه اموالی که مال مسلمین شده بر حسب صلح جلوتر این مخفی کرده و بروز هم نمیده، خب بر این واجب است اعلام کنه. حالا که اعلام نمیکنه چکنجش کردن. وانگهی حالا که این خائن شد محدور الدم هم هست اصلا، ولی بعد پیغمبر دستور داد کشتندش. با اینکه اول قرار گذاشته بودن که خونشون محفوظ باشه، ولی بعد پیغمبر دستور داد اینو کشتندش، این تنهایی رو. باقی دیگه رو آزاد کردن اما اینو کشتنده، چون این خیانت کرده بود. بله، این تیکه که خوندیم از مغازی واقعی جلد دوم صفحه 672. سیره ابن هشام هم همی داستان هم منطقه میگه گنج مالی بنی نظیر بوده. اینه با هم منافات هم نداره، اصلا یهود مثل یه بانگشون بوده در حقیقت، بانگ همون جواهرات و این چیزاشون اینجا بوده خلاصه. بله، لذا سیره ابن هشام جلد سوم از اون چهار جلدی ها صفحه 351. انهو اوتیه به کنانه، همون داستانه از که خود فرق میکنه. اوتیه به کنانه، کنانه رو بودن پیش پیغمبر. وکان اندهو کنز و بن نظیر فسألهو انهو فجهدهو ان یکون یعرف مکانه. این انکار کرد، گفت نه، با این که جهل منش یه چیز که آدم میدونه دو انکار میکنه. پیغمبر میدونست که این خلاصه ریش سفیده، این راستو خلاصه بانکدارشونست و خزینه پیش اینا، این هاشا کرد. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله بالخربه فحفرت، این خرابه فرمود اینجور حفر. فاخرج منها بعض و کن ذهن، بعضش در اومد. ثم سأله اما بقیه، ای از باب این که به همه در عروسی ها و در مهمونی ها طلا داده می شده معلوم بود اینجا مرکزه، اجمالا تو مدینه حتی اینو می دونستن. اون وقت فامر رسول الله صلی الله علیه و آله از زبیر ابن العوام فقال عذبه حتی تستأصل ما عنده، هرچه هست دست بیا. فکان از زبیر یقده به زندن فی صدرهی حتی اشرف علا نفسه، نزدیک بود جونش مثلش بیرون برد از بدنه. ثم دفعه رسول الله صلی الله علیه و آله الى محمد ابن مسلمه فضربه، آخر کار فضربه اونقه یا زور به اونقو به اخیه محمود ابن مسلمه، همچنین محمد ابن مسلمه به وسیله برادرش محمود ابن مسلمه ای گردن این هم زدن. با اینکه از اول قرار بود جانشون محفوظ باشه اما چون این حق زاده کلا سر بیزاره این محدور الدم شد. اینجا ما نوشتیم فکنانه کان محدور الدم ولم یکن له حرمه فلا یغاس علیه المسلم المحقون دمه و حریمه مضافن الى العلم به علمه و کتمانه. یکی از نگید که پس همه جا میشه شکنجه کرد، یه اولا محدور و دم بود و ثانیاً میدونستن این میدونه در صورت علم، غیر از اونجاست که ما شک داریم به صرف احتمال بخوایم کسی رو تعذیبش کنیم. خب این یه داستان که مورخین نقل کردن. چه اشکال داره؟ خب برخه مهدور و دمه، برخه مهدور و دمه. حالا منظور علایه حالا برفض یه مهدور و دمی تعذیبش جایز باشه، اما مسلمان محقون و دم مسلم نمیشه برش قیاس کرد. خب آقا ببینید، نه اموالشون برایشون مال مسلمان باشه، سال هر رسول الله برای که خودشون آزاد باشن، اموالشون مال مسلمی، مال شخص پیغمبرم نه، مال مسلمی. ببینید داستان دیگه که حالا خیلی دلالت نداره، اما میشد ازش مثلا اینجا داستان بدر و فی بدر عطا رسول الله صلی الله علیه و آله به غلامه، وقتی که پیغمبر اکرم با اصحابشون بدر آمدن، اصحاب پیغمبر اکرم بیشتر تو مغزشون او ابو سفیان و کاروان که دارد از شام میاد و سرمایه ای و بالاخره پول و پله گیر بیاد، اما اونی که خدا مقدر کرده بود این که قریش میان اینجا و بعد جنگ بشه و یه عده از قریش اینا کشته بشند و صورت و شدت اونا شکسته بشه و مسلمین پیروزی پیدا کنند. و از یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. خوش شما دارد و مخواد اون که شوکت ندارد فقط مال و ثروت دارد به چنگتون بیفته. حالا منظور این است که اینا وقتی که آمدن در بدر، دو غلام قریشیا چون میخواستن بیان اینجا برای حفظ سرمایهشون با پیغمبرم جنگ کنن، دو تا غلام فرستاده بودن اینجا جلوتر آب تهیه کنن برای اینا. این دو غلام به چنگ مسلمان ها افتادن و فی بدر اتو رسول الله، یعنی بودن پیش پیغمبر به غلامین و هو قائمون یصلی، پیغمبرشون داشت نماز. فقالا نحن سقاط قریش، این دو نفر گفتن ما ساقیای قریشیم، بعثونا نسقیه من الماء، فکر حلقوم خبره هما. اصحاب پیغمبر از این خبر خوششون نیمه که قریش دارن میان به جنگ دونو مام اومده این جلوتر پیش قراول آب تهیه کنیم، اینا دلشون میخوان بگن ابو سفیان کجاست برن پول و پله ها رو گیر بیارن. فکر حلقوم خبره هما و رجعوا ان یکونا لعبی سفیان، امید داشتن که اینا مال ابو سفیان باشد، خبر ابو سفیان رو بدن. و ربو هما، کتکشون زدن که راستشو بگید. فلما از لقو هما به زال و قاف، یعنی زیاد بهشون کتک زدن، همچی بی حال که شدن گفتن نزن نزن راستشو میگید. فلما از لقو هما قالا نحن لعبی سفیان، زیر شکنجه و کتک گفتن بله ما مال ابو سفیانیم. فترکو هم دیگه بهشون کتک نزدند و گفتن خب حالا مثلا ابو سفیان کجا و اینا. و رکع رسول الله صلی الله علیه و آله و سجد سجدته ثم سلم و قال اذا صدقاکم ضربتموها و اذا کذباکم ترکتموها ترکتموهما، وقتی که راستشو میگن میزنیدشون، دروغ که میگن رهاشون میکنی. نه بابا اینا راست میگن، مال قریش هم بله صدقا والله انه مال قریش، اینا پیش قراولای قریش هم که از مکه دارن میان برا جنگ. خب این سیره ابن هشام جلد دوم، این داستان در بود سیره ابن هشام جلد دو صفحه 268 و روا نحوهو، همین داستان را بیهقی در سنن به سنده انس انس ابن مالک جلد نهم صفحه 148 واقعی هم در مغازی نقل کرده جلد اول صفحه 52. خب اینجا کتکی به اینا زدن از این که پیغمبر اکرم نفرمود آچه رو اینا رو میزنی، این که هست همین اندازه فرمود که نه شما راست که میگن میزنید، دروغ که میگن نمیزنید. این کسی استفاده کنه که پس معلوم میشه اصل کتک زدن یه چیز مبغوض شرع نبوده برای کشف، و الا پیغمبر اکرم باید غضبناک بشه بگه اصلا چرا میزنید، چه حقی دارید افرادو میزنید. از این که ما اینجا نوشتیم ور استدلال و بر روایه مبنیون على استفادت تقریر نبی صلی الله علیه و آله لأصل ضرب کشفن، من نوشتم ولکنه ممنون، این استدلال ممنوع مضافن الى عدم حرمت الغلامن لکونه ما من اهل الحرب، اولا که از اهل حرب بودم احترام نداشتم، و ثانیا معلوم نیست که این دو تقریری استفاده بشه که پیغمبر اکرم همه فرماد که وقتی که راست میگن میزنیدشون، پس معلوم میشه اصل زدنم در نظر پیغمبر اکرم همچه خیلی مستحسن نبوده در اینجا. خلاصه کسی اگه استدلال بکنه به این عنوان بگید ما از لحن پیغمبر اکرم استفاده نمی کنیم که اصل ضرب ممنوع باشه، اگه استدلال بکنه به این عنوان بگید ما از لحن پیغمبر اکرم استفاده نمی کنیم که اصل ضرب ممنوع باشه، اونی که از پیغمبر اکرم می فرماد شما اشتباه کرده، اینا راستشو میگن، اما اصل زدن اگه ممنوع بود پیغمبر اکرم باید یه تعبیر دیگه مثلا میفرمودن که ای غضبناک میشه چرا آخه میزنید. منظور نیست که اینم یه روایت که بس ها مثلا بشه بهش برای زر تمسک کرد، داستان دیگه که او زدن ندارد، اما خب نظیر زدن است، داستان اون زنیست که حاتب ابن ابی بلتعه فرستاد. بله اینجا نشتیم چارم، و بعد ما كتب حاتب ابن ابي بلتعه من المدينه كتابا الى قريش يخبرهم بما اجمع عليه رسول الله. من این تقریبا تعبیرات رو از رو کتابایی که هست می‌نویسم، منتها مختصر. سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 41 این داستان، و این در صحیح بخاری هم هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، در کتاب های دیگه ما جلوتر اونجایی که کسانی جاسوسی میکردن برای مشرکین داستان حاتب بن ابی بلتعه ما مفصل اونجا نوشتیم، تو حتی صحیح بخاری هم داستان هست. اون وقت حالا اینجا ما از سیره نوشتیم اینو. بله، بعد ما کتب حاتب بن ابی بلتعه من المدینه کتابا الی قریش یخبرهم به ما اجمع علیه رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر اکرم داشتن مردم و مجهز و مهیا میکردن، بسیج میکردن برن با کفار جنگ کنن، و منظورم این بود قریش نفهمند که یه دفعه برن مثلا سراغ قریش. حاتم ابن ابی بلتعه یه نامه محرمانه نوشتاد به یه زنی که ای برد و اونجا به قریش خبر بده که خلاصه مسلمان ها مهیا شدن برای شما. از سوره ممتحنه، آیات اول سوره ممتحنه مربوط به همین قصه حاتم بن ابی بلتعه است. این داستان رو همه مفسرین نقل کردن. خب اون که جایز است که انسان شبیخون بزنه به دشمن که اشکال نداره. خب میخواد خبر با خبر نشد. نه در سیاسی میدم، نه صحبه شکنجه رو ما حالا بحث داریم، ولی اون بله البته باید انسان مجهز بکنه جور که دشمن نفهمه. با خبر نشد دیگه، بله میدونم این مصلحت. خب بعد از اون که حاتب اینو نوشت کتابا الی قریش یخبرهم بما اجمع علیه رسول الله، اینو کسی در جواز شک نداره که همیشه انسان بایستی بسیجی ها سپاهی ها ارتشی ها وقتی که دارن مهمات تهیه میکنن طرح و برنامه دارن باید یه کار میکنن دشمن نفهمه، الحرب خود اصلا حالا اونش که بحث نداریم، حالا صحبت سر شکنجه است. اینجا وقتی که این نامه رو نوشت و اعطاهم رعتن تو بلغه قریشا، این نامه رو داد به یه زنی ببره به قریش برسونه، این زنم فجعلت و فی رأسها و فتلت علیه قرونها، لا موهای سرش موهاش هم بهش بافت، زن ها موهاشون رو میبافن که لا گیساش بافت که دیگه هیچ که سوء زن نبره. و عطا رسول الله صلی الله علیه و آله الخبر من السماء، ای به پیغمبر اکرم وحی شد، همون سوره ممتحنه آیاتش مربوط به همین داستانه. و صحابه صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب و زبیر فخرجا، رفتن سراغ زنه چون وحی اومه، فخرجا و فعدرکاها فلتمسا فی رحلها فلم یجتا شیئا، خرجین و مثلا پالونه مثلا اولاغش و حال هرچه بود و اسمش رو گشتن چیزی گیر نیمه. حضرت امیرالمومنین فرمود که زبیر، حتی دارد که زبیر معیوس و گفت نیست برگرم برد، حضرت گفت ای بابا خدا که دروغ نمیگه، پیغمبر که دروغ نمیگه که. فقال لها علیون علیه السلام ما کذبه یا ما کذبه رسول الله صلی الله علیه و آله ولا کذبنا، نه خدا به پیغمبر دروغ گفته نه پیغمبر به ما دروغ گفته، کاغذ پیش تو زنه، لتخرجن لنا هازل کتاب او لنک شفن نکر، یا نامه رو میده یا لختت میکنی. اینجا داره لنک شفن نکر، در بعضی از نقل ها داره لنو جردن نکر، در بعضی جا داره لنلغی من کسیاب، اینا نقل ها مختلفه. اجمالا خب برای زن اون روز اینکه لختش بکنی این خودش شکنجه بوده دیگه. اینجا امیرالمومنین تهدیدش کرد به این معنا. بله، سیره نشان جلد 2 صفحه 41. ولا یخفا ان کشف المرأه کان تعذیبا لها، در اون اعصار اینجوری بوده. بالاخره اونی که ما برخوردیم راجع به این که شکنجه کنن طرف رو، تعذیبش بکنن برای این که اطلاعات بده، تخلیه اطلاعاتی به اصطلاح. البته تعذیب جاهای دیگر داریم، ما یه دو سه جاش ما باز اینجا تعذیبا رو ذکر کردیم، بعضی آقایون ذکر کردن به ما دادن، جاهای دیگه هم خیلی داریم، اما اونا مربوط به تخلیه اطلاعاتی نی، برای تأیید بد نی. حالا این دو سه طور که اینجا هست اینا رو میخونیم، برای اینکه انسان برای ترک واجب و فعل حرام میشه تعذیب کرد. یکی همون راجع به دینه نشته، من و یعید و ذالکه کله ما ورد من تعذیب او تهدید فی قبال ترک الفرائض و الواجبات و الاستنکاف عن الاتیان بها، اگر کسی در مقابل واجبات استنکاف بکنه تعذیبش میکنن. اونا رو به عنوان معید ذکر کردیم. حالا در وسائل شیعه جلد 13 صفحه 90، عن رضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته، لی اصلا من لوی است یعنی سرپیچی، بل مماطله، لی اصلا واویه بوده لویه بوده، لی الواجد به دین سرپیچی کردن کسی که دینو داره بده دو نیمده، این آبروشو حلال میکنه، انسان میره شکایت میکنه از دستش، این آبروشه دیگه، و عقوبته بعدم زندانش میکنن، که در روایات تفسیر شده به او ارز یعنی همون شکایت، عقوبتش همون زندان کردنش، این چه حالا بعد میاد؟ منظور اینه که پس بنابراین اجمالا میشه ممکن بگم عقوبت عام باشه، تعذیب هم میشه. یه وقت من مالمو بخوام بگیرم باید بزنمش تا ازش دست بیاد، حاکم میبینه تا کتکش نزنی نمیده، وقت میزننده. این پس معلوم میشه یه جاهای کتک هست خلاصه، اما البته مربوط به ما نحن فیه نی، برای که اینجا دارد و نمیده، ترک واجب میکنه. ما صحبتمون برای تخلیه اطلاعاتی بود، اینکه تخلیه اطلاعاتی نیست، به عنوان معید خوبه. لی الواجد به دین یحل عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل. اگه قرض کرده است بره مشروب خوری بکنه مثلا فرض میگیری، اینجا خب خودش نده. روایت دیگر الا این لعی الواجد، بعد در باب زندان میرسیم، از طرق عامه می روایت نقل شده، سنن ابی داود و اینام هست، منتها حالا اونجا چون اینجا لفظ زندان و حالا تو وسائل نداره ما اونو کار نداره. وفیه یعنی باز در وسائل جلد 15 هم صفحه 545 ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام قال، اینا رو به عنوان معید میاره که تعذیب خلاصه میشه برای ترک واجب کرد. قال حضرت صادق فرمود المولی، یعنی او که ایلاء کرده یعنی قسم خورده است که پیش زنش نره، المولی ازا ابا ان یطلق، میگه نه من پیش زنه میرم نه طلاقش میدم. قال حضرت میگه کان امیر المؤمنین علیه السلام یجعل له حضیرتا من قصب، یه جایی از قصب، حضیره یعنی محظوره، یه جایی که ممنوع بشه بیرون برد، که اینجا زندان بشه، در زندانی که با نی درست میکردن. و یجعله فیها، تهذیب دارد یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و شراب حتی یطلقه. این یمنعه من الطعام و شرابش تهذیبش کنده، نونه آب بش نده، گرسنگی بخوره تا ناچار بشه طلاق بده. وفیه ایزنه داز در وسائل جلد 15 صفحه 546 در همون ایلاءه ان تفسیر علی ابن ابراهیم قال روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه بنا حظیره من قصب و جعل فیها رجلا آلا من امرأته بعد 4 اشهر و قال له، حضرت فرمود اما ان ترجع الى المناکحه، یا خلاصه میری باش مثلا فرضی زناشویی انجام میدی، و اما ان تطلق و الا احرقت علیک الحظیره، حظیره رو به سرت آتش میزنن، این دیگه اصلا این عاده به سوزوندنشه. و فیه ایزن در وسائل جلد 5 صفحه 376 در باب جماعت که داشتیم ان نبی صلی الله علیه و آله لینتهین اقوام لا یشهدون الصلاة اول آمرن معزنا یعزن و ثم یقیم و ثم آمر رجلا من اهل بیتی و هو علی علیه السلام فلیحرقن علی قوم بیوتهم به حزم الحطب لانهم لا یعتون الصلاة. بعد ما اینجا نمیشتیم وقت مره فی باب الحسبه موارد و کثیره من حسبت النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین او امره ما بها و کان فی اکثر هر ورب و تعذیب فراجه. پس اجمالا اگر یک کسی اطلاعات لازم اعلامی داشته باشه و نگوید چون ترک واجب میکنه تعذیرش جایزه، و اما اگه اطلاعاتیست که نه واجب نیه اعلامش، مثل راجع به زنا لوا اینا، اون وقت بحثش حال بعد میاد. صلی الله علیه و آله.